بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود ختم فرمائید. عزیزان، یک دوری بود قبل از اسلام، دین اسلام بیاید و این نور الله تعالی متوجه جهانیان بشود و روشنایی بیاید. دنیا تاریک بود و در این تاریکی نه برای الله کسانی بودند که حق را تعریف کنند و نه از حقوق خدا صحبتی بود و دفاعی بود و نه کسانی بودند که از حق بنده دفاع کنند و حقوق بنده ها را، حق انسان را تعریف کنند، از حقوق موجودات صحبت بشود. تمام حقوق ضایع بود، هم حق خدا ضایع و بالاترین حق خدا توحید و خدا پرستی، یکتا پرستی، تنها پرستش الله است، که دنیا غرق در شرک و بت پرستی و جهالت و تاریکی است و بخش بزرگ در جهان او روز، در ملتهای او روز اصلا خدا را باور هم نداشتا و اعتقاد به وجود خدا نداشتا و اگر کسانی به وجود خدا اعتراف می کردن بلا شریک می گرفتن. و ما یومن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. و همچنان از حق انسان ها هیچ خبری نبود، مردم را به زور اسیر می کردن کسانی که قدرت داشتن و انسان های آزاده را به عنوان برده می فروختن و معامله می کردن، اسیر می کردن، که یکی از این اسیرانی که برای تلاش دین رفته بود و دنبال هدایت از اصفهان خارج شده بود و اطراف اصفهان او را اسیر کردند کاروانهای و به عنوان برده فروختند و نه حق و حقوق مردم برای قائل بودند، برای مردم نه صله رحمی بود، نه قرابت بود و بسیاری در اون جامعه برای احترام به مال مردم هم نمی گذاشتن. یعنی مال مردم اگر به دستشون می افتاد حیف و میل می کردن. حرمت و بسیاری بودن که حرمت برای ناموس مردم هم قائل نبودن. جاهلیت به تمام معنا بود، رهزنی و سرقت و برای نام مردم می کشتن، قتل و غارت و جنگ و درگیری و بیرحمی بود، دور وحشیت بود و دور هولناک و خطرناکی بود. زنان برای زنان که کشر ضعیفتر بودند، هیچ حقوق قائل نبودند، هیچ آزادی زنان نداشتند و زنان مال تلقی می کردن و بر زن تصرف مالکانه می کردن. و لہذا اللہ تعالی در این شرائط دین اسلام را آورد و دین اسلام نوری بود و رحمتی بود که اللہ تعالی متوجه جهانیان کرد. دین اسلام آمد و تعریف از حق خدا کرد و حقوق خدا را معرفی کرد و بالاترین حق خدا توحید پروردگار و وحدانیت خدا یگانگی خدا بود. و لہذا به همه جامعه اعلام کرد که بالاترین حق الله اینه که با الله کسی را شریک نگیرید، الله را تنها پرستش کنید، یگانه خدای عز و جل خالق همه جهانان، خالق همه موجوداتان و رازق همان، مالک الملکان و تمام جهان در ملکیت پروردگار است، خالقان، مالکان، رب همه جهانیانان. تناور فرستش کنید، هیچ موجود لائق فرستش نیست و شایسته عبادت تو بندگی نیست، همه بندیان، بنده الله، همه در هر مقامی که هستند برده خدا، مال خدا، ملک خدا، از آن الله. و دین اسلام آمد حقوق را مطرح کرد، چارچوبها را مشخص کرد، حدودها را تعیین کرد و حق الناس را بعد از حق الله قرار داد و در حقوق الناس بالاترین حق، حق والدین، مادر و پدر قرار داد. حقش، حق مادر و پدر بر فرزندان بسیار سنگینی. بعد از حقوق خدا، توحید خدا، حق والدین قرار دارد. بعد از حق والدین، صله رحمی و حقوق خویشاوندانان، خویشاوندانی که از طریق مادر و پدر با انسان با اونها ما با اونها خویشاوندی داریم و خویشاوندی هایی که از طریق وصلت و نکاح و اینها حاصل میشه، میشود، اینم خویشاوندی هست. و یک سری حرمت هایی که از طریق رضا و شیرخاری تعلق میگیره، اینا هم حق حقوقی دارن. حق همسایه است، حق فقرا را مهم مطرح کرد، حق تنگ دستانا، حق یتیما، حق ضعیفا، حق زنان را تعریف کرد و برای زنان حرمت قائل شد، برای زنان مالکیت که اونها بر مال خودشان مالکان و اختیارات مالشان دارن. نشوهر حق داره که اختیارات زنان سلب کنه، نه پدر و مادر حق دارن، نه برادران حق دارن که حق زنان، نه امو و خال و کسی دیگر از خویشاوندان حق ندارن حق مالکیت زنان سلب کنن، حق اختیارات که الله به زن داده که در رابطه با خودش چه تصمیمی میگیره، در رابطه با مالش چه تصمیمی میگیره، زن اختیارات داره. البته در امر نکاح ولی جلو بیاید و عقد منعقد بکنه و شرایط تعیین بکنه، ولی زن باید اجازه بده، زن راضی باشه، مشورت زن باشه، مشورت دختران باشه. پدر وصلت انجام میدهد و عقد میخانه، برادر بزرگتر و مردان سرپرستی را به عهده بگیرند در وسط. این کرامت زنه، حرمت زن در این بیشتر حفظ می شود. ولذا زنان حرمت داد دین اسلام الله تعالی حرمت داد و حق خیشاوندان شهروندان و سل رحمی و همه این حقوق و سیر دین اسلام آمد حقوق همه کرامت همه انسان ها حرمت گذاری به همه انسان ها همه انسان حرمت دارن خونشون حرامه مالشون حرامه آبرویشون حرامه هیچ که نمیتونه به آبروی کسی تعرض بکنه به مالش تعرض بکنه به خونش تعرض بکنه هیچ کسی نمیتونه آسایش کسی را سلب بکنه هیچ کسی نمیتونه به کسی به احترامی بکنه تهمت حرام کرد غیبت حرام کرد و تمام این گناه را حرام کرد دین اسلام این را ناجایز قرار داد هیچ کسی حق نداره به کسی بی حرمتی بکنه ابروش مالش و جانش را برابر قرار داد دین اسلام آمد و تمام این حقوق انسان ها را بیان کرد عدالت بیان کرد انصاف بیان کرد که در قضاوت عادلانه باشند همه فرد فرد به عدالت دعوت داد به انصاف دعوت داد در شهادت شهادت باید عادلانه و درست باشد گواهی گواهی صادقانه باشد و من کرد از این که کسی در گواهی دروغ بگه حمایت کنه از پدر از مادر به ناحق نافرمود حرف درست بزنید حرف صحیح بزنید حرف حق بزنید همیه حق و طرفدار عدل و طرفدار انصاف و عدالت خواه بشوید مسیر اعتدالانه متعریف کر صراط مستقیم را که را به خدا تنها و تنها یک را هست و او رای راسته که به خدا میرسد به سعادت میرسد و لحظه از همه انحرافات از این را من کردین اسلام عزیزان من بهترین راه او راه که دین اسلام آورد دیگه جاهلیت رفت و جاهلیت شست و شو شد و در آخری حجی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم حج کردن خوب توجه بکنید که در ظرفیت 23 سال دوران نبوت مبارزه کردن آن حضرت صلی الله علیه وسلم با تمام این فدیده های جاهلی گناه های جاهلی با همه خرافات با همه رسومات با همه شرک و بدعات و خرافات با همه جهالت و گناه مبارزه کرد و آخری حج که آمدن و در صحرای عرفات فرمودن که تمام این رسومات جاهلی را حضرت زیر قدمش فرمودن که دفنن زیر قدم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و فرم یعنی معنی که نرا نباید این جاهلیت کسی بلند بکنه و این را حضرت زیر قدم مبارکش دفن کرد دیگر روشنایی آمد دیگر نور آمد و از اون تاریکی ها خبری نبود و این سب مردم در روشنایی الله را بندگی می کردن در امنیت بندگی می کردن او جزیرت العربی که در ناامنی و کامل و در غارتگری و جنگ و خون ریزی به سر می برد در فقر و گرسنگی به سر می برد او جزیرت العرب رفت به سوی سیری رفت به سوی رحمت الله تعالی و روشنایی و دیگه مردم بر نور قرار داشتن چنان امن بود که از یک گوشه جزیره العرب به گوشه دیگری جزیره العرب اگر کسی سفر می کرد هیچ خطر دزدی نبود جز خطر گرگ که برای گوسفند باشه دیگه انسان متعرض نبود انسان رهزن انسان قاتل وجود نداشت امنیت کامل دنیا را گرفت امروز متاسفانه امروزا مجدد جاهلیت داره بر میگرده به مردم، وقتی از خدا غفلته، وقتی فاصله از قرآن هست، وقتی فاصله از زندگی محمد رسول الله است، وقتی ما از سنت فاصله گرفتیم، از سیره مبارکه و طیبه یعنی حضرت فاصله میگیریم. و لهذا سروران گرامی جاهلیت داره به سرعت برمیگرده و بدون درنگ داره برمیگرده جاهلیت. فقر و گرسنگی هم فراگیر شده و ملت ایران با سرعت تمام و شدت تمام هم در ایران میره زیر خط فقر زندگی و فقیر و زیر فقر میره و زندگیشون در آمده دارند یا ندارند. اگر ندارن که خیلی خطرناکه و بخش بزرگ اونان که هیچ درآمدی نداره، نه زمینه، نه دامه، نه توانایی کاره و نه کار پیدا میشه. و ایده دیگری که کار دارن، درآمد دارن، درآمدشون کافی نیست، درآمد بس نمی کنه. و اونهایی که درآمدشون هزینه های اونا را جواب میدهد خیلی کمن، خیلی کمن. در جامعه منطقه سیستان و بلوچستان بسیار محدودن و افراد که درآمد اونها جوابگوی هزینه ها باشه، مخارج زن و بچه باشد و لباس و نیازهای ضروری اونا تهیه بشه. و لحاظه او افرادی که هزینه هایشون جوابگو است بسیار اندکن، بسیار کمان. و لحاظه از طرف این گرسنگی که مال همون دوران جاهلیت بوده، مجدد این گرسنگی هم داره برمیگرده. فقر و بیکاری و کساد بازار، کساد تجارت و کساد پول که پول داره از بین رفته است و نابود شده، پول ایرانی سوخته و نابود شده است، بی اعتبار شده. نقدیات ما و تومان ما، و لحاظه این سبب شده که فقر شدت بیشتری بگیره و به سراغ خانواده ها و مردم بره. لحاظه بایحال که فقر از یک طرف سریعه، فساد از طرف دیگه داره سرعت میگیره. و این گناهای جدید آمدن توی عرصه ها و به همین حالت شکایت میرسه که مشروب خاری زیاد شده توی شهر، توی منطقه، در کل کشور. مشروب بات الکلی که یکی از گناهای سنگینه و قرآن عظیم و شان می فرماید او را حرام قرار ده. یا ایوه الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیاطین. الله می فرماید که هم قمارا و خمرا، مشروبات الکلی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل. اینا را الله رزیب ذکر کرده با بت پرستی در یک ردیف قرار داده است، هم قمارا و هم مشروبات الکلی را، و اینها را پلید دانسته و از عمل شیطان قرار داده است. مشروبات از عمل شیطانه و مشروبات الکلی پلیده، این تعبیر قرآنه. و در ردیف بت پرستی الله تعالی اینها را حرام، یعنی اینها حرام شدیدن، حرام حرمتشون سخته. این ضرر دارن برای انسان ها، برای صحت انسان ها، برای فطرت سالم انسان ها. این فطرت سالم ضربه میزنن، سلامتی روح و جسم ضربه میزنن اون چه که الله تعالی اینها را حرام قرار داده است، حرام خدان. ولهذا الله فرموده فجتنبو، آیا مردم از مشروبات الکلی فرهیز کنید، دوری کنید از مشروبات الکلی، مخدرات، که امروز هم سرعت میگیره جامعه به سوی مخدرات با همین فقر و بدبختی بسیاری هستن که مواد مخدر را توزیع میکنن به در شهر و روستاها و خودشون هم میل میکنن میخورن مصرف میکنن و به مصرف دیگران میرسانن و اون توزیع کنندگان خودشون مصرف میکنن و لهذا به سرعت داره جامعه میره میرود به سمت مخدرات. پریشانم هستن، ناراحتم، مردم میخوان خود را تسکین بدهم با مشروبات الکلی، تسکین بدهم خود را با مخدرات که اینها نشه آور هستن و میخوان در نشه باشن تا غمهای خود را و پریشانی را فراموش کنن، در حالی که برای زدودن غمها و برای حاصل کردن تسکین و آرامش نام خدا هست. و الله تعالی می فرماین که الله به ذکر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر نام الله تعالى دل آرامش میگیرن. اب یاد الله، نماز یاد الله ہے، ذکر خدا یاد الله هست، دعا یاد الله ہے. و خدا را یاد کنید، به خیرات و صدقات بپردازید، یاد الله ہے. هر عمل صالح یاد الله تعالی است. اقم الصلاة للذکر، فرمودن نماز اقامه کنید برای یاد من. این بهترین یاد الله نماز، به جای مشروبات الکلی وضو بگیر و رکعت نماز شروع کن، به جای مخدرات خدا را ذکر بکن، لا اله الا الله را ذکر کن، درود بخوان، تسبیح بخوان، قرآن بخوان. این مایه آرامشه، این مایه سکونی، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلقتگاه حق آرام نیست. هیچ آرامش نمی بینی، هیچ آسایش نمی بینی، و آرامش و آسایش در ذکر الله. سکون می آید، آرامش می آید، اطمینان می آید، غم ها دور می شوم با یاد الله، با نام الله، یاد الله، با صبر و نماز آرامش حاصل می شود و صبر حاصل می شود، سکون حاصل می شود، رضا بالقضا حاصل می شود، یعنی به قضا و قدر خدا خوشنودی می آید. و لهذا امروز از جاهلیت شدید و شدید، سرقت رهزنیه، مال مردم به سرقت بردن، مال مردم تاراج کردن، گروگانگیریه و باج خواهیه، گروگانگیری در هر شکل خود که باشد، این حرامه، از لحاظ شرعی ناجایزه. گروگانگیری به تمام اشکالش و به همه صورتهایش، برای دین اگر کسی ببره و حق داره مردم اسیر کنه، هم حرامه، چرا که حکومتی موجود است و بالاخره اگر کسی وامی میخواد و حکومت بره شکایت بکنه، دادگستری بره شکایت بکنه و نه خودش اسیر بکنه. اگر هر کس قرار باشد که مردم اسیر بکند، برای ایش کسی عزتی نمان میماند و برای ایش کسی آبروی نمیماند و باجگیری به شکل و صورت، ببخش گروگانگیری به صورت باجخواهی، بدترین بدترین فدیده زشت، حرام، حرام باجگیری برای، حرام گروگانگیری برای باجگیری و باج گرفتن حرام قطعیه. هیچ کسی را شیطان فریب نده که این به رضایت خودش در مقابل آزادیش اینقدر پول به من داده، پول خواسته و داده. این پول حلال نیست، حرام، حرام قطعیه. این از رهزنی و تازه دزدی بدتری هنوز. ولهذا نباید کسی بازخواهی بکنه، کسی که خدا را باور داره، کسی که دین اسلام را باور داره، کسی که محمد رسول الله را باور داره، کسی که اعتقاد به آخرت و قبر دارد. این آتش برای قبره، این عذاب قبره. کسی که به بازخواهی میرود گروگانگیری میکنه که از مردم پول بگیره، ولذا حرامه. کسی که وسط میرود کار بکنه، وساطت بکنه و پول بگیره، او هم حرامه. ناجائز. این پول مردم از مجبوری خود میدهد، این حلال نمیشه برای هیچ کسی. مال مردم به این صورت، به این صورت ها حلال. حتی به رشوه، کسان رشوه میگیرند، رشوه هم حرام قطعیه و ناجائزه. ولهذا اینها حرامان، اینها ناجائزان و اینها از دور جاهلیتان، اینها تکرار دور جاهلیت داری می شود در جامعه ما. و با این مسلمانان ماشاءالله که برای نماز می آیند، با این مدارس دینی، با این علما، با این مراکز علمی که در شهر من دانشگاه موجوده، مدارس دولتی موجودن، ای همه آموزش، ای همه اذان، ای همه نماز، ای همه جماعت، و در کنار این جاهلیت جای ندارن. عزیزان من، باید فکر مردم بردارن، باید مردم بی تفاوت نباشن. علمای مردمان، ریشسفیدان مردمان و متنفسانن، متدینانن، جوانان دیندار و زنان دیندار و طیفه مختلف، همه باید وارد صحنه بشن، مردم را تفهیم کنن، مردم را روشن کنن بابا این کار چیه، برند این را ول نکنن، تفهیم بکنن که این جاهلیت داره برمیگرده. جاهلیت که برگرده، این جاهلیت با عذاب خدا برمیگرده، با آفت برمیگرده، با بلا برمیگردد. و الله تعالی همه این بلاها را خاتمه بدهد. و مسئولیت ما سنگینه، رسالت همه ما سنگین است، وظیفه همه ما سنگینه، و ما وظیفه را در این شرایط ایفا کنیم و مردم از کارهای خلاف برحذر بداریم و مردم به سوی دین الله تعالی ترغیب بدیم، الله را یاد بکنن، روزی حلال بخورن و ندارن، صبر بکنن، برن تلاش کنن، الله رزاقه و الله تعالی روزی میرسانه. این بخش اول عرایض بنده بود خدمت شما. در دقایق باقی مانده چند تا مطلب خواستم حل بکنم، عرض کنم. و اولین مطلب آنه که شرایط جهانی امروز متغیر شده و تغییر خورده است. دنیا در یک شرایط دیگری عالم به سر می برد که این شرایط یک رویکرد جدیدی می خواهد و سیاست و سازوکار جدیدی می خواهد. ولذا در هر شرایط مسئولان و کسانی که در رأس مردم قرار دارند، سیاست مداران و تمام اندیشمندان، باید با همون شرایط با که در وقت موجوده سیاستهایشون را تغییر بدن و رویهشون را، صحبتهای خود را، برنامه های خود را تنظیم بکنن. و امروز شرایط امروز در کشور و در جهان بلکه یک شرایط جدیدی است و لازمش آنه که برای یک رویکرد جدید و سازوکار جدید مسئولان وارد بشن و به این سازوکار فکر کنند و بیندیشند. ولهذا این جنگ ثابت کرد در همین مدتی که این جنگ شد و درگیریان جام گرفته و تغییراتی که به سرعت داره شکل میگیره نشان داد که جنگ کارساز نیست، کارایی نداره و جنگ و امروز خیلی جنگ ویرانگری است و خیلی تباه کننده جنگ گذشته نیست. حالا سلاح‌های جدید آمده و امکانات مدرن جدید آمده است و خیلی خطرناک، مخرب، ویرانگر، کشنده، و لحظه راه به ضرر بشره، به ضرر جامعه انسانیه، به ضرر منطقه است. کل منطقه متضرر میشه از جنگ. و لحظه به جای رقابت تسلیحاتی و به جای آن که تبل جنگ کوبیده بشود، مناسب است که با یک سازوکار جدید مسئولان وارد عمل بشوند در شرایط که این تحریم بالاخره چند ساله، چندین ساله که بر ایران مسلطه، همه چیز از ایران گرفته و ضربه زده به زندگی مردم، فشار آمده به مردم، مردم تلفات مالی، نقصان مالی دادن و ضایعات مالی دیدن و زندگیشون تارمار شده است و مردم ایران به زمین افتادند از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معیشتی، از لحاظ این که حرف این ملت کسی فریادشون گوش نمی کنه، گریه ملت کسی گوش نمی کنه و هر کسی مسیر خودش را می بره. و این ملت چه؟ این ملت 80 میلیونی، 90 میلیونی، بالاخره اینا نان میخواهند، اینا آب میخواهند، اینا زندگی میخواهند، فرزندان اینا ازدواج میخواهند، مریضان اینا معالجه میخواهند، اینا نیاز دارند، ضرورت دارند. و ولهذا بنده اینا یه واجب شرعی میدانم برای ما مسئولان امر و مدیران کشور که سازوکار خود را جدید بکنن، به یک سازوکار جدید بیندیشن. به نظر بنده بهترین راه اینه که به صلح بپیوندن و در مسیر صلح عادلانه و صلح منصفانه نسبی فکر کنن و لحاظا به این جرگه پیوستن بهترین راهه که منطقه خاورمیانه و همه دنیا، بلکه برای صلح دیگران فکر کنیم ما و جهان در صلح و در آرامش زندگی بکند. و ما بالاخره این ملتی که الان پول داره و این ملتی که نه زندگی برایش مانده، نه تجارت مانده و هر کسی تجارت میکنه متضرر میشود، چرا که پول در حالت تغییره و بالاخره شرایط در حال تغییره و تحریمای جدید که میان خیلی ویرانگر هستن. و این ملت اینا فکر این ملت باید بکنن، فرض هر حکومت، واجب هر مدیریت هست که اول فکر ملت خود را بکنن، فکر کشور خودتون را بکنید، فکر ملت ایران را بکنید. به این ملت بیندیشید، رضایت خدا در همینه. و این ملت اول خانه را نگهداری بکنید و هرچه هزینه دارید همه هزینه را به همه ملت مصرف بکنید. و اگر کاش که عزیزان مشورت بنده را قبول می کردن و مشورت دیگران را قبول می کردن، می گفتم که الا شما روی سلاس فکر نکنید و شما با توجه به حساسیت جهانی که پیدا شده، با توجه به این که بالاخره یه عده کثیری را آوردن با هم همراه شدن از کشور اسلامی و از ملت های دنیا و به هر حال حساس شدن همه ما به ما، بالاخره ما این حساسیت های جهان برطرف کنیم و این به به نفع ملت ماست، به نفع مردم ما، به نفع کشوری، به نفع حاکم حکوم و به نفع ملت هست. حساسیت ملت ها را درک کنیم و بالاخره حساسیت اونا را برطرف کنیم. شما در مذاکرات و بالاخره جلوتر یه جمعه دیگری هم ذکر کردم که آقا یک قدم عقب بکشید، دو قدم عقب بکشید و تا بتوانید با جلو برید در از یک بعد دیگر و از یک طرف دیگر جلو برید. یک حرف نباید میشه یک حرف باشه و ما از یک حرف اصلا بر نگردیم. این در میدان سیاست و در زندگی انسان درست نیست. شما بالاخره تغییر بیاورید و یک رویکرد جدیدی داشته باشید و تاکتیکای سیاسی را استفاده بکنید و همانطور که تاکتیکای نظامی را نظامیان در انتخاب اختیار میکنند شما اختیار بکنید و به هر حال این کشور را نجات بدید. نجات کشور نیاز، نجات اقتصاد کشور. و الان ما ببینیم توی کشور که روزانه اعتراضات میبینی، بعض نشستگان معلمان فرشتاران کارگران همه اصناف و همه طیفا آقای صندوقایی که در ایران، بانکایی که در ایران دارن ورشکسته میشوند و مردم اعتراض میکنند و این اعتراضات مردم دریابید، اعتراضاتی که در زندان هست این را بشنوید و اینها بشینید خواسته این چی هست و شما به این خواسته ها رسیدگی بکنید، به این فریاد رسیدگی بکنید، خدا راضی می شود و رضایت ملت حاصل می شود. شما ملت خودتون را آقا دریابید فعلا و به ملت خودتون فکر بکنید. هر کسی به کشور خودش فکر بکنه، به کشور خودش برسه، به ملت خودش برسه. وقتی که خانواده ما و خانواده هر یک از انسان گرفتار باشند، اول به خانواده خود رسیدگی میکنه بابا، بعد به خانواده همساده، همسایه. حق خانواده خود، بچه ها و فرزندان خود لازمه. تا شما خانه دیگری نگهداری بکنید، اول خانه خود است. به اینها رسیدگی بکنید، تغییر بدید در سیاست های خود و سیاست را فکر کنید و به هر حال مشورت کنید با دیگران. شما کم نمیارید که اگر با زندانی ها بشینید، کم نمیارید که اگر بیایید با کسان دیگر که در کشور هستن با اونا صحبت کنی، با کسانی که خارج از کشوران. به هر حال شما الان به جای اینکه از نظامیان استفاده بکنید، در امر نظامی از کشور استفاده بکنید، از اونها سیاست مداران وارد بکنید، اغلای قوم را وارد بکنید، نخبگان قوم را بیاورید و تا کشور را از این چالش ها و از این تهدید ها نشان. این یک واجب شرعی و سیاسی برای مسئولان، وظیفه عرفی مسئولانه که مسئولان کشور را از جنگ نجات بدهند و جنگ با سیاست دور کنند و جنگ تنها جنگ حمله نظامی نیست، بلکه حمله های اقتصادی و تحریم هم جنگن. ولهذا این جنگ را از کشور دور بکنید با سیاست و تغییر سیاست ها. و به هر حال این وظیفه حاکمیت و مدیریت کشور هست و به اینها این تجارت ملت و خواسته ملت هست که شما روی آزادی ها فکر کنید، شما روی حق و حقوق همه این اقوام ایرانی و مذاهب ایرانی حقوقشون را رعایت کنید، عدالت را به این اجرا کنید، عدالت را به همه ملت ایران، به زنان ایرانی، به مردان ایرانی، به اقوام و مذاهب، به ادیان کدر ایران هستن، همه ایرانیان حق شهروندی دارن، حقوق زندگی دارن، به زندگی نتعرض نشه، حق اینا ضایع نشود و به این مسائل. و توصیه اکید دارم، چون این روزا خواسته مطرح می شود از زندانی ها که اعتصاب کرده ایده از زندانی ها و خواهان آنن که اعتراف اجباری متوقف بشه. اعتراف اجباری از لحاظ شرعی مردوده و غیر قابل قبوله، و اعتراف اجباری از لحاظ قانون خود جمهوری اسلامی، قانون ایران، او قانونی که مشروعیت جمهوری اسلامی رو تعریف میکنه، و همه این مسائل روی همون قانون اساسی هستن. او حرام ممنوع قرار داده اعتراف اجباری را، و قوانین بین المللی، قوانین حقوق بشری قرار میدن، و قوانین حقوق بشری را مراعات کنید، چرا که دین اسلام و قوانین حقوق بشری اختلافات کمی دارن و در رابطه با حرمت انسان، حقوق انسان تفاوت قائل نیستن. بعضی جا در تعریف بعضی چیز اختلاف نظر دارن که اونها بسیاری از محرمات جز حقوق انسان میدانند که به جامعه ضرر داره. بالاخره و دین اسلام میگه نه، تهمت و قبول نداره، فحش دین اسلام قبول نداره، به حرمتی به دیگران را بازی نه، آزادی انسان میدانند. این آزادی را دین اسلام قبول نداره که جامعه را دچار جنگ و درگیری و اختلاف میکند و بعضی چیزن، و لحاظه این مسائل رعایت بشود. و تاکید هم ممانه که به این خواسته ملت که تکرار میکنم جمعه گذشته از کردن که اعدام هست، اعدام را متوقف کنید. ملتی که گرسنه است و ملتی که بگرفته مشکلات داره و ایده این مشکلات ها را فریاد میزنن، بالاخره نباید برای اینها مشکلات درست بشه. یا بعضی بالاخره گرفتار مجازات سنگین و بیشوند و به اعدام برسند و این مسائل روی اینا تجدید نظر کنه، به نفعتونه، به خیر شما و خیر آینده شما هست. و الله تعالی توفیق منایت بکنه. اخیرا کشور پاکستان و افغانستان که اینها دو کشور به اعتبار ظاهر و به هر حال از لحاظ قانون دو تا کشوران، ولی در واقع ملتشون پیوند بسیار نزدیک دارن. این کشورهای همسایه اکثرا همینطورن، ولی پاکستان و افغانستان پیوند بسیار عمیق دارن. همه قومهایی که در افغانستان هستن یک نصفشون یک قسمتشون در پاکستانه، پاکستان هم اونا تشکیل میدن. حتی مدیران کشور پاکستان و افغانستان چه بسا که با هم در قسمت های بالا با و اجداد برای پیوند دارن، پیوند تاریخی و پیوند های دینی و فرهنگی اعتقادی و پیوند های خویشاوندی و قرابتی و منافع مشترک و منافع اقتصادی دارن. مناسب است که مدیران دو کشور سعی کنن که از تنش دوری بکنن، تنش در وسط نباشه و هم فضای بل هوای یک دیگر را و بالاخره داشته باشن. هیچ کسی کشور دیگری را بالاخره حریم هواییش را و حریم زمینی و مرزی را نشکنه، و لحظه حرمت ها مراعات بشوند، به خاک دیگری حمله نکنه و بالاخره اینها را نگهداری بکنه. تاکید میکنم مدیر سیاست مداران و مدیران کشور پاکستان را که این مسئله را ملاحظه کنن، و همینطور تاکید میکنم مدیران کشور اسلامی افغانستان را که خشتنداری نشان بدهند و جنگ در نگیرد که جنگ ویرانگر و نقصان دهنده ای و بالاخره اینها منافع از بین می روند و بالاخره این مسئله خیلی حیاتی و مهمه. ما امیدواریم که این مسائل با گفتگو را تأکید می کنم که هر دو کشور در میانشون گفتگو داشته باشد، با گفتگو مسائلشون را حل بکنند و الله تعالی همه مهارا بر راه درست و راه صحیح رهنمایی کند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. تأکید می کنم هم به بلبرد فلسطینیان عزیزان فلسطینی و هم تأکید می کنم به هر حال دولت اسرائیل که اون قرارداد را که امضا کردن این قرارداد مراعات کنن، خشتنداری نشان بدن، مراعات کنن و این صلح که امضا کردن قرارداد را و این مسئولیت ایجاد میکنه، تعهد ایجاد میکنه و بر تعهدات خودشون طرفین پایبند باشن و آتش بس مراعات میشود و تمام اون چیزی که التزام کردن او آنچه که فزیرفتند و التزام کردن عمل بکنن. الله تعالی توفیق عنایت کند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.